أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأسأل الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از در قرآن کریم یکی از بهترین راه برای نزاهت روح، معرفت پایدار، تشخیص آن از ناپایدار است. اصولا چیزی که ناپایدار است پاک و منزه نیست، چه اینکه چیزی که پایدار است آلوده نخواهد. ذات اقدس اله و اون چی که سبقه الهی دارد باقی و مندنی است و در نتیجه طیب و طاهر است، و چیزی که سبقه الهی ندارد رفتنی است و در نتیجه طاهر و پاک نیست. و جان انسان برای اینکه باقی بماند و در نتیجه طاهر می شود ناچار باید به اون باقی به ذات و طاهر بالاصل پیوندی برقرار کند. یکی از محکمترین راه های پیوند با خدای باقی همون معرفت جان آدمی است. معرفت جان آدمی با معرفت خدا پیوند ناگسستنی دارد، چه اینکه معرفت عزت طاهرین با معرفت قرآن کریم پیوند ناگسستنی دارد. همونطوری که روح انسان به خدا وابسته است و ذات اقدس اله در این زمین فرمود و نفخت فیه من روحی، یعنی روح انسان به من وابسته است و روحی که به من ارتباط دارد من به انسان افاضه کرده ام، در نتیجه معرفت روح انسان هم به معرفت خدا وابسته است. وقتی معروف ها به هم مرتبط شدن معرفت ها هم به هم وابسته، روح ما به خدای ما مرتبط، معرفت روح ما به معرفت خدای ما مرتبط است. قهرن عارف ها هم به هم مرتبط خواهند بود. خدا خود را می شناسد. ما اگر خود را بشناسیم و در سایه شناخت خود به خدایمون آشنا بشویم، هم خدا عارف به ذات است و هم ما عارف بالغیر، ما هم به خداییمون مرتبط خواهیم بود. این سه اصل با هم هماهنگن، یعنی معروف ها با هم مرتبطن، معرفت ها با هم گره خورده است، عارف ها هم به هم مرتبطن. لذا اون حدیث معروف که من عرف نفسه فقط عرف ربه، زبون زده همه اهل معرفت است. در این مقدمه باید به عرضتون برسانیم که آیه سوره مبارکه 8 نشانه آن است که اگر کسی پیوند خود را با خدا حفظ نکرد و از خدا فاصله گرفت، خدا او را از خودش جدا می کند. چه این که فرمود نسو الله فانساهم انفسهم، یعنی خدا را فراموش کردن، خدا هم اونها را از یاد خودشون برد. لذا اونها که خدا را فراموش کردن به فکر همه چیز هستن ولی به فکر خود نیستن. این مقدمه بحث. اونگاه وارد اصل مسئله می شویم و این است که حدیثی را در کتاب شریف محاسن برقی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه بیان کرد. فرمود هر کس بگوید لا اله الا الله وارد بهشت می شود. بعضی از شاگردان امام صادق سلام الله علیه به حضرت عرض کردن ما از طرف شما اجازه داریم که این حدیث را در بین مردم نقل کنیم، بگوییم اگر کسی گفت لا اله الا الله وارد بهشت می شود. فرمود آری از طرف من اجازه دارید که این حدیث را نقل کنید. به اصطلاح اجازه روایی گرفتن. قبلا رسم بود که از بزرگان اجازه می گرفتن که حدیث نقل بکنن. در درجه اول از خود معصومین علیه السلام استجازه می کردن. این شاگرد امام صادق سلام الله علیه از اون حضرت اجازه گرفت من مجازم این حدیث را نقل کنم. فرمود آری. عرض کرد عده از این حدیث سوء استفاده می کنم. من اگر نقل بکنم که امام ششم فرمود هر کس بگوید لا اله الا الله وارد بهشت می شود، دشمنان شما سوء استفاده می کنند. اونها هم لا اله الا الله را بر زبان جاری می کنند. شاید خیال بکنند اونها هم اهل بهشتند. فرمود وقتی اینها مردند و قیامت فرا رسید کلمه طیبه لا اله الا الله از یادشون می رود. اونها نمی توانند در قیامت بگویند لا اله الا الله. این اصل حدیث، ولی نیازی به تفسیر و توضیح دارد. همونطوری که آیات قرآن کریم احتیاجی به تدبر و تفسیر دارد، احادیث اهل بیت علیهم السلام هم نیازمند تدبر و تفسیر است. چگونه اگر کسی ولایت اهل بیت را نداشت لا اله الا الله از یادش می رود؟ تفسیر و شرحش از این قبیل است. در مقدمه بحث ملاحظه فرمودید اگر دو چیزی به هم مرتبط بود انسان یکی را پذیرفت باید دیگری را هم بپذیرد و یکی را انکار کرد دیگری را هم انکار خواهد کرد. یعنی معرفت جان آدمی با معرفت خدای آدمی هماهنگ است. اگر کسی خود را شناخت خدای خود را می شناسد و اگر خدا را فراموش کرد خود را هم فراموش می کند. این بحث در مقدمه گذشت. طبق حدیث شریفی که هم علمای سنت نقل کردند هم دانشمندان شیعه نقل کردن، رسول گرامی علیه و علی آله علی قدعه و سرا فرمود اینی تارکون فیکمات فقلن کتاب الله و قدرتی. فرمود این دو وزنه وزین را من برای هدایت از خود به یادگار می گذارم که اینها هر یک از یکدیگر هرگز از یکدیگر جدا نمی شود. یکی قرآن است و دیگری اطرت. پس قرآن و اطرت دو حقیقت هماهنگند. اگر کسی اطرت را شناخت یقینا قرآن را می شناسد و اگر به حقیقت قرآن راه یافت به حقیقت ولای اهل بیت راه پیدا می کند. و اگر کسی ولای اهل بیت را فراموش کرد قرآن هم از یادش میره، کلام خدا از یادش میره. وقتی قرآن از یادش رفت، لا اله الا الله که یکی از کلمات قرآن کریم است، فعلم انه لا اله الا هو، یا آیات دیگری که توحید را تفهیم میکنه، اونها هم از یادش میره. روی این است که قرآن و اطرت دو حقیقت هماهنگ، اگر کسی یکی را قبول نداشت دیگری هم از یادش میرود. لذا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود هر کس در قیامت بگوید لا اله الا الله با این کلمه طیبه محشور بشود، اهل بهشت خواهد بود. وقتی شاگرد امام صادق سلام الله علیه سوال کرد که ممکن است دشمنان شما سوء استفاده کنند، اونها هم لا اله الا الله را بر زبان جاری میکنند، فرمود این چنین نیست. وقتی قیامت فرا برسد لا اله الا الله از یادشون میرود، اونها نمیتوانند این کلمه را بر زبان جاری کنند. چرا؟ چون اطرت و قرآن دو حقیقت ناگسستنی هست. فرمود کتاب الله و اطرتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوز، فرمود قرآن و ولایت اهل بیت از هم جدا نمی شود تا در قیامت در کنار حوز کوثر به من برسند. یعنی همه تشنه ها را قرآن و ولایت اهل بیت به کوثر را نمایی بکنند تا تشنه ها از اون آب زلال رفع آتش کنند. بهترین آتش برای انسان صالح همون شناخت خداست و شناخت حقیقت قیامت است و شناخت حقیقت نبوت و رسالت و ولایت است و اندازه مقدور هر کسی. بشر تشنه مال نیست، نشانش آن است وقتی مال پیدا کرد آرام نمی شود، استراب او بیشتر می شود. بشر تشنه معرفت است، وقتی عارف شد می آرمد. یک آتش دروغ داریم و یک آتش راست. اگر کسی خیال کرد که به مال علاقمند است و مال کمال اوست و او تشنه مال است، این آتشش دروغ است. وقتی مال فراهم کرد می بینیم آرام نمی شود. تکاثر کسی را سیر نمی کند. اون چه انسان را سیر می کند کوثر است نه تکاثر. الان به ذکر الله تطمئن القلوب، انسان می آرمد. ذات اقدس اله وقتی این دو حقیقت را به رسول گرامیش آموخت که قرآن به اطرت از هم جدا نمی شود، لازمش آن است که اگر کسی اطرت را رها کرد قرآن را هم فراموش کند. لذا در قیامت لا اله الا الله که یکی از مضامین بلند قرآن کریم است به یاد دشمنان اهل بیت نیست. اونها در قیامت توان این که این کلمه را بر زبانشون جاری کنند ندارند. پس این حدیث نورانی که در کتاب شریف محاصل بلقی آمد که اگر کسی بگوید لا اله الا الله وارد بهش می شود و دشمنان اهل بیت در قیامت توان گفتن این کلمه را ندارن، سرش روشن شد. سرش این بود که قرآن و اهل بیت هماهنگند یک مطلب و جدایی اونها از یکدیگر ممکن نیست این دو مطلب. کسی که اهل بیت را رها کرد در حقیقت قرآن را پشت سر گذاشت، این سه مطلب. و قرآن کلام خداست و پیام قرآن همون توحید است و اگر کسی حقیقت قرآن را پشت سر گذاشت، اساره قرآن که توحید است و به صورت کلمه طیبه لا اله الا الله ظهور می کند، آن را فراموش خواهد کرد. لذا فرمود در قیامت دشمنان ما نمی توانند بگویند لا اله الا الله. بعد از اون مقدمه، این اولین مطلب بود که به عرضتون رسید. مطلب دوم آن است که ما در این راه طولانی ناچاریم راهنماهای فراوانی داشته باشیم. همونطوری که در اصل نظام آفرینش سلسله مراتب هستی با یه چینش خاص محفوظن، اول ذات اقدس اله است که همون اول آخر است و همون آخر اول است، هو الاول و الاخر. در جهان امکان اولین فیض انسان کامل، وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحید و سلام، بعد هم انوار طاهره اهل بیت علیه السلام، بعد هم شاگردان اونها و بعد هم ماها که افراد عادی این امتی. از وجود مبارک معصوم علیه السلام رسیده است که بدون اینکه کسی دامن یک صاحب دامنی را بگیرد به مقصد نمی رسد. اصل مسئله در نهج البلاغه به این صورت طرح شده است که طوبی لمن اخذ بحجزت حادٍ، خوشا به حال کسی که دامن یک راه نمای راه برد را بگیرد. بدون راه نما و راه برد طی این راه بسیار سخت است. این جمله نورانی که در نهج البلاغه است، جناب ابن میثم در شرح این جمله فرمود، این ناظر به آن است که عده ای که بدون استاد سعی در سیر و سلوک دارن به جایی نمی رسن و حق با کسانیست که می گویند طی این راه به وسیله راه نما خواهد. بعد از اون بیان نورانی امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه که فرمود خوشا به حال کسی که عیب خود را بشناسد، شر خود را از دیگران بردارد و به دامن راه نمایان الهی چنگ بزنند و اخذ به حجزت حادن. امام صادق سلام الله علیه طبق نقل محاسن برقی فرمود شیعان ما به دامان ما چنگ بزنند، این شیعتنا تأخذو به حجزتنا و نحنو نأخذو به حجزت جدنا و جدنا یأخذو به حجزت الله. شیعیان ما به دامان ما متوسلند، ما به دامن پیغمبر متوسلی، به پیغمبر به دامن خدا متوسل است. یعنی همونطوری که در اصل نظام تکمین و هستی ذات اقدس اله مبدع اصیل است، بعد انسان کامل از اون فیض میگیرد و بعد جانشینان اون انسان کامل از اون مدد میگیرند و بعد پیروان اونها و شاگردان اونها از اونها کمک میگیرند. در نظام تشریع هم این چنین است. اگر کسی بخواهد علوم و معارفی را یاد بگیرد و روش سعادت را بیاموزد، باید به دامن اهل بیت متوسل بشود. اونها روش تربیتی را در اثر دستاویز به دامن رسول گرامی استفاده کردند و رسول گرامی علیهم آلاف و تحیت و سلام روش سعادت را از ذات اقدس اله گرفته است. چون خدا کارش بر صراط مستقیم است، ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها، ان ربی علی الصراط المستقیم. همه موجودات جنبنده زمام اونها به دست خداست و خدا هم بر مسیر مستقیم راهنمایی میکند. کارهای خدا بر مسیر مستقیم است. اگر کسی از خدا طلب میکند میگوید اهدنا الصراط المستقیم، یعنی زمام ما را به دست خودت بگیر، ما را به دیگری وا نگذار. الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، اللهم لا تکلنا الی غیری که ولا تمنعنا من خیری. اگر کسی مشمول مهر اله نشد، خدا او را به حال خودش رها میکند. وقتی به حال خودش رها کرد، ما ذا بعد الحق الا بلا. این که ما میگوییم اهدنا الصراط المستقیم تقریبا به همون معناست که خدایا ما را به غیر خودت واگذار نکن، چون تنها کسی که بر صراط مستقیم کار میکند تویی و اهل بیت هم از تو مدد گرفتن. لذا اگر کسی به دامن خدا متوسل شد، یعنی به دامن دین خدا که در حقیقت اون هم حجزه الهی است. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که در کتاب‌های علمی مثل منطق و امثال منطق گاهی میگویند مغالطه. شما فرهنگیان، دانشگاهیان، دانشجویان، دانشمندان، معلمین، اساتید که در این ایام به مناسبت گرامی داشته هفته تعلیم و تربیت، هفته معلم، به حرم اهل بیت قوم مشرف شدید، عنایت میکنید. در بعضی از علوم میگویند فلان چیز یقینی است، فلان چیز شبیه به یقینی است، فلان چیز برهانی است و فلان چیز شبیه به برهان است. اونچه که شبیه به برهان است، به شبیه یقینی است، میگویند اینا مغالطه است. مغالطه و قیاس‌های غلط انداز آن است که حق نباشد ولی حق نما باشد. چون حق نماست فریباست، می فریبد، و چون حق نیست سودمند نیست. اصولا همه مغالطه ها از این قبیل است که شبیه حق است ولی حق نیست. افرادی که قلب تیره دارند همواره به دنبال حق نماها حرکت میکنند. کسانی که قلب روشن دارند همواره به سراغ حق حرکت می کنند. حق را انسان روشن دل می پذیرد، حق نما را انسان تیره فکر قبول می کنند. این بحث ها در کتاب های منطق و امثال منطق رواج دارد که بعضی از قضایا، مقدمات، قیاس ها شبیه حقن ولی حق نیست. این ها مربوط به علوم. قوایی که در انسان است که اون قوا اندیشه ها را و معارف را به عهده دارد، اونا هم دو قسمن. بعضی از قوا حقن، بعضی از قوا حق نماین. اون چرا که به عنوان حق یا حق نما مطرح است، بحث‌های علم نظری به عهده دارند، مثل منطق که تشخیص بدهد که چی حق است، چی حق نماست. شرایط برهان را از شرایط مغالطه جدا می کند. یا فلسفه و کلام این چنین است و ریشه همه اینا هم در قرآن و سنت اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام تا ثابت بکنند که فلون سخن حق است و فلون سخن دیگر حق نما. ولی در کتاب های اخلاق تنها به این مسائل نظری نمی پردازند. همت اصلی فن اخلاق و تهذیب روح آن است که این قوا و شعون نفس، این درجات نفس، اون نیروهایی که در درون همه ما هست، اونها را شناسایی کنن، ببینن کدام یک از این نیروها حق است، کدام یک از این نیروها حق نما. در انسان یک قوه است که با اون قوه چیز میفهمد. اگر فهمید اون فهم یا حق است یا حق نما، اون رو باید منطق و علوم عقلی تشخیص بدن. اما آیا خود اون قوه که شأنی از شؤون روح است به درجه از درجات جان ماست، آیا اون قوه حق است یا حق نما؟ اون را علم اخلاق به عهده می گیرن. ما همونطوری که در طب ظاهری کار طبیب این است که در چشم اظهار نظر کند، در دیده اظهار نظر کند، اما دیدن چیست کار طبیب نیست. حالا یا کار طبیعی دان است یا کار یک حکیم الهی است که بگوید ابصار و دیدن چیست. باری دیدن اظهار نظر نمی کند که حقیقت دیدن چیست. طبیب فقط در این باره اظهار نظر می کند این چشمی که می خواهد ببیند سالم است یا ناسالم، چگونه می بیند یا چگونه نمی بیند. اما حقیقت دیدن چیست؟ آیا خروج شعاع است یا انطباع است یا ایجاد تماثل است؟ از این حرفهایی که کمابیش مستحضرین، اینا کار طبیب نیست. حالا یا یه عالم طبیعی دان است یا یه عالم الهی. کار فهم، بررسی فهم ها که این فهم ها حق است یا باطل، اون را علوم عقلی به عهده دارد. اونجرا که طبیب دل و عالم اخلاق به عهده می گیرد این است که بررسی کند این چشم دل که می فهمد آیا این چشم کور است یا بینا. اگه بیناست یکی را دو می بیند یا یکی را یکی. تشخیص چشم دل کار علم اخلاق است. اما تشخیص این که اون چرا دل دیده است اون حق است یا غیر حق، اون را حکمت و فلسفه به عهده دارد. همونطوری که ما یک چشم داریم و یک دیدن و اینها دو تا کارند. یکی این که تشخیص بدهیم چشم سالم است یا ناسالم، یکی این که دیدن به چی کاملا از هم جدا. در درون هم این چین است. ما یه چشم درونی داریم، یکی بینش درونی. آیا اون بینش درست است یا نه، اون را با علوم نظری تشخیص میدیم. اما اینکه آیا این چشم کور است یا بینا، اگر بیناست یکی را دوتا میبیند یا یکی را یکی، این را اخلاق بوده میگه. در علم اخلاق که ریشه روایی دارد می فرمون به این که انسان یک نیروی دارد که با اون نیرو مطالب را می فهمد. این نیرو یا حق است یا حق نما. اگر حق بود به اون می گوین عقل، یعنی این نیرو را، و اگر حق نما بود تمام کارهای باطل بود، این نیرو را میگویند نکرا و شیطنت. این حدیث که هم در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی است، هم در کتاب شریف محاصر برقی است، که عقل آن است که انسان با او سعادت بهشت فراهم کند، و اگر کسی با چیزی بیراه رفت عقل نیست، همون تلکن نکراست، تلکه شیطنت است، اون شیطنت است، عقل نیست. این را علم اخلاق به تهذیب روح به عهده دارد که آیا انسان دارای عقل است یا نه. یعنی اون قوهی که میفهمد آیا چنین قوهی به نام عقل دارد یا ندارد. اون قوهی که حق نماز میشود نکرا و شیطنت، اون قوهی که خود قوه حق است و صحیح است میشود عقل. لذا در بسیاری از ادعیه شما میبینید قلب خاشع را از خدا طلب میکنند. این قلب خاشع همون عقل نافع است، چون از این عقل نافع به قلب یاد میشود. کسی که دارای دل است یعنی همون چیزی را که سعادت را تعیین میکند و فراهم میکند دارد. بعضی ها دل ندارند و توهی دلن. دل یک چیزی نیست که در جایی باشد. اگر اون نورانیت در جان انسان ظهور نکرد انسان تو خالی است. لذا در قرآن از چنین گروه با تعبیر و افعدتهم هوا یاد بکنند، یعنی دلهای اینها توهی است. این هم مطلب دیگر. ما موظفیم که خود را بیازماییم، هم در مسائل علمی، هم در مسائل اخلاقی و عملی. هم در مسائل علمی بفهمیم آیا این قیاس، این قضیه، این مقدمه حق است یا حق نمان تا گرفتار و مغالطه نشویم. و هم در مسائل عملی و تهذیب روح بفهمیم اون قوهی که در ما هست عقل است یا شیطان. ما اگر خدای ناکرده از گناه لذت بردیم بدانیم که عاقل نیست. از یک ناپایدار لذت بردیم و دل بسته به او شدیم بفهمیم عاقل نیستیم. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه نقل میکنند کسی به وزیرش گفت عجب دستگاه زیبا پر رونقی است، ولی حیف که از دست ما می رود. اون وزیر فرزان گفت اگر از دست رفتنی نبود که به تو نمی رسید، چون دیگران قبل از تو داشتن. به همین دلیل که به دست تو رسید باید بدانی از دست دادنی است. و چیزی که از دست دادنی است اگر به او دل بستی خود را به همراه او باختی. لذا در یک حدیث نورانی دیگر وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل می فرماید کل شیء هالک الا وجهه. این را بر ولای خود تطبیق می کند. این از باب جرح و تطبیق است نه تفسیر. ظاهر این آیه آن است که هر چیزی در جهان از بین می رود مگر وجه خدا و فیض اصلی و مستمر خدا. حالا وجه خدا چیست بحث دیگری است، ولی ظاهر آیه این است که اون چه سبقه خدایی دارد می ماند. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه همین جمله نورانی قرآن را بر ولایت اهل بیت تطبیق کرده است. همون دیگران همه بر هلاکتند مگر اونها که راه شما را طی کردند، همین راهی که شما می روید. سرشم در مطلب دوم و سوم به عرضتون رسید. وان این است که اگر کسی بر مسیر اهل بیت علیهم السلام باشد به دامان پاک پاکان تمسک جست، اونا هم به دامن پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیت و سلام تمسک جستن، به وجود و مبارک پیغمبر هم به دامن بی دامنی ذات اقدس اله تمسک جسته است. لذا به عربه وسقایی دست زدن که لنفسام لها. این لنفسام لها به اصطلاح ادیبان این برای نفی جنس است، یعنی هرگز این عروه گسستنی نیست. مطلب نهایی که در پایان عرضم باید به عرضتون برسانم این است که چند چیز است که نشانه خرد و عقل آدم است. اینها یک جامعی دارند. اصلش سخن هر کس است که المرء مخبوع تحت لسانه، که اینم از احادیث نورانی است در امیر سلام الله. هر کسی زیر زبانش نهفته است. اون شعر معروف از این حدیث گرفته شد، تا مرد سخن نگفته باشد از این حدیث گرفته شد که هر کسی در زیر زبان خود مستور است. وقتی زبان برداشت و باز کرد و حرف زد خود را نشان داد. این درباره زبان. نوشتن هم کمک گرفتن از قلم است. القلم و عهد اللسانین، قلم هم یکی از دو زبان آدمی است. انسانی که سخن میگوید با قلم زبان چیز می نویسد، وقتی هم که با قلم چیز می نویسد با زبان قلم حرف می زند. هر دو یک روانند. القلم و عهد لسانه. وجود و بارک امام صادق سلام الله علیه فرمود یستدل به کتاب رجل على عقله و موضع بصیرته و به رسوله على فهمه و فطنته. یعنی اگر کسی نامه برای شما نوشت، شما از نامه او می توانید مقدار خردمندی و فرزانگی اون نویسنده نامه را تشخیص بدید. و اگر کسی پیکی برای شما فرستاد، قاصدی برای شما فرستاد، شما از پیک و قاصد او می توانید پی به مقدار عقلش ببرید. انبیا پیک و قاصدان الهی هم. کتب آسمانی عموماً به قرآن کریم خصوصاً نامه های ذات اقدس اله هست که مرسل است. همه اینها آیات الهی هست. همه اینها به خوبی خدا را نشان میده و همه اینها پرده از جلال و جمال الهی بر میدارند. لذا همه اینها آیات الهی هست و هیچ آیهی به اندازه قرآن کریم نیست، چون که هیچ علامت و آیهی به اندازه علی و پیغمبر علیهم السلام و علیهم السلام نیست. خب اگر ما خواستیم به اون اصل سخن برگردیم، باید به این جمله توجه کنیم که تهذیب روح و تطهیر روح به این است که روح به چیز پاک دل ببندد، این یک نتیجه. و چیزی که مندنی است پاک است و چیزی که رفتنی است ناپاک است، این دو نتیجه. و تنها چیزی که مندنی است خداست به وجه خدا، و چیزی که صبغه الهی ندارد رفتنی است و ناپاک است. لذا کل شیء هالک الا وجهه، بیشی از بارزترین مصداقش همین است که انسان در تهذیب روح با پیروی شعار قرآن و اطرت این راه را ادامه دهد که بشود باقی و بشود طیب و طاهر. پروردگار توفیق تطهیر روح را به همه ما مرحمت بفرماید. توفیق آشنایی به قرآن و اطرت را به ما عنایت بفرماید. توفیق دستاویزی به دامن اطرت طاهرین را به ما مرحمت بفرماید. توفیق نزاهت از هرچه ناپایدار و رفتنی است به ما مرحمت بفرماید. پروردگارا تو را به مجد و عظمتت قسم، هرچه سریعتر امر فرج بریت امام زمان را اصلاح بفرما. نظام اسلامی را در سایه عنایت های اون حضرت تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مقام معظم رحمه ای را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. مراجع تقلید، حوزه های علمی، دانشگاه ها، مراکز علمی همه را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، امام راحل، علامه طباطبایی، شهید مطهری، شهدای اسلام همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. همه ما و مسئولین نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. بین ما و قرآن و اعتراض لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.